أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خدمة عزيزان و سروران معزم توفیقی است انشاءالله در این انجمن و در این بیت محترم ادامه آیات نورانی سوره مبارکه انفال رو خدمت عزیزان باز بکنیم. تا پایان آیه 40 مطالب این سوره رو در طی ایام گذشته گفتگو کردیم و این آیه که الان خوانده شد آیه 41 است و انشاءالله ادامه مباحث. اما بحث مستقل نیست و از همینجا سخن آغاز می شود که خداوند سبحان در این آیه شریف و کریم مبارکه یه حکم مالی را وضع می کند. به تعبیر ما یه حکم عبادی مالی در اینجا، عبادی اقتصادی در اینجا وضع و تشریع و قانون گذاری می شود. اشارتی داشتیم خدمت دوستان عزیز که در شرع مقدس اسلام واجبات مالی کارکردهای متفاوتی دارد. از یه طرف اینهای آثار فردی درونی ایجاد می کند، نوعاً آزادی ها و رهایی های درونی دستاورد این احکام مالی اسلامی است. این که مسلمانان حالت دلبستگی و وابستگی عجیب و شدید در درونشون به مظاهر دنیوی نباشد، این مطلوب خداوند سبحان است. این دامی است که انسانها رو از کمال و رشد و ترقی یقیناً باز می‌دارد و مانع مسیر می‌شود. به این تقدیر می‌بینید که واجبات مالی هنگامی که عمل می‌شود و توصیه می‌شود، آثار و پیامدهای مبارک اون رو حقاً یک تطهیر و رهایی و آزادی درونی میبینیم در فرمایشات معصومین و کلام خداوند. انسانی که میتواند از دستاوردها و تلاشهای شخصی خودش که اینها رو برحال برای تحصیل اون کوشش و مشقتی تحمل کرده است به سادگی و سهولت با یک دستور و فرمان تقدیم کند، این انسان انسان رها و آزادی است. انسانی است که حاکم بر نفس خیش است و اراده قوی و مستقلی دارد که می تواند این گونه عمل کند. از ابعاد دیگر خب نوعا همان گونه که نماز و همان گونه که صوم و همان گونه که صلات، اینها یه عباداتی است که فرد رو اصلاح می کند و تهذیب می کند و مقرب الالله هست، هیچ فرقی نمی کند. در لسان دین و شریعت واجبات مالی هم مقرب الالله است، انسانها رو به خداوند سبحان حقاً نزدیک می کند. گاه در همین سوره خدمت دوستان عزیز گفتیم یا در موارد دیگر در سوره مبارکه توبه داریم، پاری اشتباهات یا خطیئاتی که از جماعتی در مسلمانان یا گروه هایی سرزد، یکی از توصیه هایی که به اینها شد توسط قرآن و پیامبر این بود که بعد از خطای خودشون هزینه مالی کنند، انفاق کنند، که این انفاق میتواند شوینده پاری از اشتباهات و حالات گذشته اونها باشد. همونطور که میتواند کفاره صلات باشد و امر عبادی باشد، میتواند کفاره قضیه مالی باشد. یعنی خود عنوان مسائل مالی هم مقرب واقع میشه. این بعد فردی است، اما در بعد اجتماعی هم که طبعا اون نظام پسندیده اخلاقی و اقتصادی که اسلام میپسندد و اون که اختلاف فاحش میان طبقات اجتماعی در جامعه اسلامی دیده نشود، آن که دلها نسبت به یکدیگر شحنا و بغض و کینه ای نداشته باشد، یکی از بهترین راهکارهای اون وضع یه سری واجبات اقتصادی و مالی میان مردمی است، چه واجب اون چه مستحب اون، بعد در استمرار که اینها میتواند دلها رو به هم نزدیک کند، میتواند پاره از اختلافات رو کم کند و یه زخمهای کاری که گهگاه در پیکر جامعه اسلامی دیده میشود التیام و ترمیم بخشد. این وضع قانون خداوند سبحان و این مرور کلی ما به اون دستاوردها و برکات واجبات مالی و اقتصادی در اسلام داشتیم و خاطر مبارک عزیزان مستحضر است که اینها یه پیچیدگی و انتظامی با هم دارند. همان گونه که پیغمبر خزم اموال هم صدقه رو میگیرد بعد صلی علیه دعا به دنبال اون میآید، ان الصلاه، میبینید نماز و زکات در قرآن کریم به عنوان دو نماد برای این دو دست واجب، عبادیات سر و واجبات مالی، یقیقا شانه به شانه در کلام الهی و در شرع مقدس اسلام مطرح میشن که اینها نه این باید در شاعون کم رنگ شود نه آن پیرامون این بیرونق، بلکه هر دو باید رونق و جایگاه خودشون رو بیابند و پرفروغ و پرفروز باشند. با این مقدمه عرض میکنیم خب در کنار بحث زکات که در قرآن کریم مطرح میشود، که البته همیشه خدمت عزیزان و دوستان محترم و معظم گفته شده است که کلمه زکات در قرآن کریم اون زکاتی که شما مفروض ذهن دارید نیست، اون زکاتی که الان شما میگویید فلان کس زکات مالش داد، میگویید که نمیدانم حساب کرد که محصول او گندم او آیا آبیست یا دیم است، آیا بر اساس عشر است یا نیم عشر است، یک بیستم است یا یک دهم است، اون که زکات احشام و اغنام خودش داد، اون زکاتی که شما میفرمایید نام اون در قرآن زکات نیست، نام اون صدقه است. خزم اموالهم صدقه ناظر با آن است. این صدقی که ما الان داریم به کار میبریم بین خودمون میگیم تصدقی بده، صدقی بده، این یه معنای عامی است که ما به کار میبریم، ولا کلمه صدقه در عرف قرآن کریم به معنای زکات فقهی امروز است. انما الصدقات للفقراء والمساكين، وقتی خداوند 8 طائفه رو به عنوان زکات بگیر مطرح میکند، به جای زکات چه میگویند؟ بعد صدقات از آن ایناست، همین فقیر و مسکین و ابن السبیل و قارمین علیها، قرضداران این چنینی، کسانی که در این وادی خودشون کار میکنن، مؤلفت قلوب هم کفاری که میخوان دلهاشون رو به اسلام نزدیک کنید، فرقاب برده آزاد کردن، اینا مصارف زکات فقهی و صدقه قرآنی است که خداوند مطرح میکنند. و الا زکات در قرآن کریم به نظر محققین و متأملان واجه که عام نیست، که همه خدمات مالی مسلمان را شامل می شود و در همه جا وجود دارد، در همه عصر و زمانی، نه حاجت به جامعه کشاورزی و دامداری، در مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین جوامع صنعتی هم باید زکات کاربرد و معمولاً به باشه، و الا از کنار نماز کنده میشه زکات. و حال این که در قرآن صلات و زکات را نمیتوان از هم جدا کرد، و حال این که در فرمایشات وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اینها شانه به شانه و چسبیده است، زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات مالتون بدهید تا نمازتون مقبول باشد. بس کسی که زکات ندارد و صحن زکات نفهمیده است و بوی زکات نبرده است، چندان با نماز هم اونسی نگرفته است. این یه اشاره به این باب. پس از کلمه زکات هم ما معنای گسترده تری در ذهنمون از کریمه مبارکه وحی قرآنی یاد. اما اون که الان در آیه 41 خدمت عزیزان گفته می شود، وقلمو بدانید مسلمانان، ان ما غنمتم من شیء، اینجا التفات دارید که ان ما، اینجا سرهم نوشته شده است، ان ما نوشته شده است، از مواردی است که اینجا به تعبیر ما دیگه خط قرآن رو بزرگان رعایت کردند و خط مصحف رو تفکیک نکردند. از جهت کتابت کتاب قرآن چنین نوشتند و بعد از اون هم نساخ چنین نوشتند. و الا در اصل این انما یعنی تفکیکی خوانده می شود، انما خونده نمی شه، انما خوانده می شود. به درستی که همانا آنچه، یعنی ما غنیمتم است، انما حالا ما غنیمتم، آنچه شما غنیمت گرفتید. و علمو، بدانید مسلمانان، فرمود و علمو. خب این یه علمیست از باری تعالی دارد منتقل به جامعه می کند. این یه علمه، یه نکته علمی دقیق است، یه نکته مهمه که با زبان و علمو گفته می شود. و شاید به اعتقاد بنده این حساسیت این بحث رو خیلی جدی تر می کند که این شیوه اگر خداوند با فعل عام شروع میکرد که مثلا فرض کنم یا ایها الناس مثلا به تمود یا مود زکات مثلا برید خمستون رو مثلا به این شیوه شروع میشد، شاید این بیان الز و دلنشینتر و عمیقتر و جدیتر باشد. این رو به ذهنی شاید چنین بیاید که خداوند اینجا به شکل گزاره علمی دارد این مطلب رو مطرح میکند. صرف اطلاع است که بدانید، و حال این که خب میدانیم ما مهمتر و اساسیتر و جدیتر آیا از توحید واجبی در شرایع الهی داریم؟ آیا ما واجبتر از اشهد و ان لا اله الا الله در تمام ادیان الهی واجبی داشتیم؟ این اگر هیچی در دیانت و شریعت واجب نباشد، اشهد و ان لا اله الا الله واجب است بر هر موحدی. اعلم انه لا اله الا الله، خداوند سبحان لا اله الا الله را با چه میگوید؟ با اعلم میگوید، با علم میگوید. اعلم انه لا اله الا الله، این صرف اطلاع رساندن به گزارش نیست، بلکه این الزام به این علم است که حضرت باری تعالی مطرح می کنند. و علمو، پس محکم و جدی برخورد کنید. این مسئله مسئله است قابل تأمل و قابل توجه جدی. کشی همانا ما، کلمه ما، من ناگزیرم که اینجا جز جز خدمت عزیزان بحث رو منتقل کنم. کلمه ما این موصول عام است در لغت عرب. موصول عام یعنی اونی که یه فرد خاصی زیر پوششش وجود نداره. ببینید شما میگید من قال لا اله الا الله، چی معنا میکنید؟ میگید هر کسی که بگوید لا اله الا الله فقط دخل الجنه، میره برش، یعنی مجوز رو میگیره. حالا اگر بعد راش ندادن به علت بعضی از مشکلاتی که داشت، پاسپورت بهش میدن. حالا بعد میگن آقا چون شما فلان بدهی را دارید یا فلان مشکل دارید، خروج از کشور ندارید یا ورود به فلان جا ندارید، او بحث دیگه ایست که باید بعد پیش بینی کرد. اما من قال لا اله الا الله فقط دخلم جنه، این من یعنی چی؟ یعنی هر کسی. من یعنی هر کسی دیگه، زید و عمر و زن و مرد و سیاه و سفید و شمالی و جنوبی و شرقی و صغیر و کبیر و شیخ و شاب و اینها ندارد، وزیع و شریف ندارد. اینو میگن موصول عام در اشخاص. نقطه مقابل من، ما، موصول عام در اشیاء. و من و ما و ال تساوی ما ذکر و ها کزازو عندت این قد شهر، در کتب ادبی و در الفیه ابن مالک میخوانیم که اینها موصولات عام. بدانید پس هر چیزی، ما شد چی؟ هر چیز، یعنی قید خاصی درش دیده نمیشه، گسترده است و تسری میابند. انا ما غنمتم، کلمه غنمتم یعنی چه؟ انا ما غنمتم، کلمه غنمتم از ماده غنم و غنم می آید و غنیمه. خب این یه معنای لغوی طبعا دارد که ما اون معنای لغوی رو اول بررسی می کنیم، بعد اگر معنای اصطلاحی داشت اون معنای اصطلاحی به ذهنمون مبادره می کنه و اون رو تأمل خواهیم کرد. واژه غنم و غنم در خود لغت عرب اصابت الفائده، اصابت الفائده، رسیدن به یک فائده را غنم و غنم میگویم. یه فائده ای برخوردار شدن از یه فائده، یه چیز نفعی منفعتی، یا به تعبیر پاره از لغویون دیگر بزرگان لغت، یعنی ائمه لغت، کسانی مانند زبیدی حنفی که حقا بنده از مجموعه لغت او بسیار همیشه استفاده می کنم، تاج العروض، سنگین ترین و زین ترین گسترده ترین کتاب لغت است. الفوز و به شیء، قلم و قنیمت رو معنا می کند. الفوز و به شیء، دست یافتن به یه چیزی و منفعتی. پس در خود کلمه غنیمت و غنم وقتی نگاه میکنیم، چیزی که به ذهنمون میاد یعنی چی؟ یعنی اگر معادل کوتاه بخوایم باش بریم بگیم یعنی منفعت، یعنی نفع. غنیمت یعنی منفعت. و علمو علما غنمتم، یعنی بدانید هر آنچه که شما، هر منفعتی که برای شما حاصل میشود، هر نفع و سود و بهرهی که برای شما حاصل میشود. خب تو اینجا با ما قدم قدم محبت فرمودیم، این قسمت دیگه شم ببینید. و علمو ان ما غنمتم من شیء، من از شیء چیز، شیء به همه چی گفته می شود، هر آنچه در وجود است شیء است، همه چیز شیء یعنی چیزی، حقیقتی که لباس وجود پیدا کرده است، موجود شده است. اینجا من شیء، باز به تعبیر ادبی من حرف جر رفتی اومده است، بر سر شیء نکره قرار گرفته. نگفت من شیء یعنی از اون شیء خاص، نگفت از اون چیزی که بهتون قبلا گفتیم تو ذهنتون هست، یه الف و لام اگر سریع می اومد فرق می کرد. فرمود من شیء یعنی از هر چیزی، از هر چیزی. اینم من شیء باز چی می کند؟ بس رو باز گسترش بیشتری می ده. خب با این سه نکته ای که عرض کردیم، بدانید مسلمانان هر آن سود و فائده و غنیمتی که برای شما از هر چیز حاصل می شود، فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، بدانید خمس اون، خمس بر وزن فعل، هر فعلی در کلام عرب فعل می شود و هر فعل فعل، یعنی قفل قفل مثلا فرض بفرمایید. خمس همون خمس، کلمه خمس یا خمس فی الواقع چیه؟ یه کلمه از دو تلفظ دارد در لغت عرب، میشه تخفیفش رو ساده تر گفت به جای خمس گفت خمس. فان لله خمسه، بدانید خمس آن از آن خداست، از آن رسول، از آن رسول خداست، از آن ذی‌القرباست، از آن یتاما مساکین و ابن السبیل. یک پنجم از همه این مجموعه که گفتیم مال این شش عنوان، مال این شش فرد است که مستحق گرفتن این خمس. خب پس تا اینجا ما به مدخل و ورودی بحث یک قدمی خدمت عزیزان گذاردیم. یه روز از کردم خدمت سروران معظم که این بحث چون بحث دقیق و ظریفی است، لذا بنده قدر این رو به اصطلاح آقایان موشکافانه در حد البته استعداد محفل ما و موضوع سخن ما و انجمن خدمت عزیزان متحملانه عرض میکنم که خب انشاءالله نکاتی در ذهن دوستان عزیز اگر ابهاماتی وجود دارد رفع بشد. البته مدعی هستم که این بحث حاجت به ساعتها و جلسات و مباحث فراوان فنی دقیق تر دارد که بنده در همین حد عرض می کنم. پس عنایت فرمودید که خداوند اینجا یه بحث عامی رو مطرح می کند که حاکی از آن است که هر سود و فائده و غنیمتی که برای انسان مسلمان حاصل می شود، یه وضع قانون مالی رو اون شده است. یه پنجمش مال این عناوینش که گفته شد. حالا ما قبل از این که این عناوین رو بگیم، همینجا وارد این بحث میشیم خدمت دوستان عزیز که پیرامون این آیه شریفه دو خط فکری وجود دارد. یه خط فکری، خط فکری آیان اهل سنت است. یه خط و محور، محور تفکر اهل بیت و شیعه است. این آیه شریفه که آیه خمس در قرآن کریم است، آیه خمس در قرآن کریم، اهل سنت هنگامی که این آیه را درش تأمل کردن و کسانی که تابع مکتب فکری اهل سنتند، مدعی شدن که اون که الان در میان فقیهان اهل سنت این بحث هست، ولو این که خب این قول طویل هایی هم گفتند، اینه که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، این کلمه غنیمتی که خداوند در اینجا گفته است، به دو دلیل این عمومیت ندارد. این در همه امور و اشیاء نیست، به این تعبیری که بنده عرض کردم اینطور نیست. به چه دلیل؟ یک، به دلیل این که کلمه غنیمت هنگامی گفته می شود ما به ذهنمون کلمه غنیمت جنگی می آید، یعنی غنیمتم را ما می گیم غنائم جنگی. پس لعلم و انه ما غنیمتم منشه، یعنی هر غنیمت جنگی که شما گرفتید. این یک. دوم هم این، خب آیات مربوط به غزوه بدر بوده است و این تناسب با آیات هم اقتضا می کند که مسئله پیرامون یه موضوع خاص باشد که غنیمت جنگی باشد. این دو بحث رو مطرح کن. پاسخی که داده می شود که اتفاقا این پاسخ رو خود اهل سنت هم جواب جماعت دیگر رو باز داده اند، همین است که بنده خدمت عزیزان عرض کردم، یعنی در لغت ما محدودیتی به کلمه غنیمت نمی بینیم که کلمه غنیمتون مراد غنیمت جنگی باشد. از این واژه هم چه بخواهید استفاده شده است. من جمله از استفاده هایی که شما می کنید خارج از بحث جنگ فراوان در کلمات بزرگان، پیشوایان، اهل بیت نبی مکرم، عرب استفاده شده است. به شما میگن آقا این ایام رو قد بدانید، امروز 26 مثلا سال 1381 و ما اسفا که از 364 روز سال 3-4 روز بیشتر نمونده، یعنی سالی دیگر هم بر ما گذشت. اون شعری که مرحوم ملک الشعرای آستان قدس، مرحوم عرض به خدمتون دکتر رضا که به هر حال خدای رحمت کند او را، به کسانی که چنین لطیف گفتند، ادیبی نمیدونم چی پرهیزگاری به دو گفتند، روز عید تبریک، روز عید بهش تبریک گفتند و وقتی که این سخن رو شنید آشفت و تأملی کرد، گفت چه میگوید، چه تبریکی من میگید، چو گردد سال نو ما کهنه گردیم. ما نو نمیشیم با نو شدن سال، ما با نو شدن سال کهنه میشیم و ما مثل این که فرصت ها رو از دست دادیم. وقتی این بحث پیش میاد بعد به شما واعظانه میگویند که اقتنم الفرص فانها تمر مر الصحاب، میگن آقا اگر این چنین است اقتنام فرصت کنید، یعنی فرصت ها را غنیمت بشمارید. یعنی چی؟ یعنی از فرصت ها سود و فائده لازم رو ببرید. خب حالا کلمه غنیمت کجا به کار برده شد؟ در فرصت، در زمان. اقتنم الفرص میگن این زمان زمان غنیمتی است، آقا اینو از دست نده، این غنیمت جنگیه، این که در غنیمت به کار برده نمی شود. شما این استعمال رو زیاد دارید به زبانهای مختلف کلمه غنیمت. در اون نامه بسیار امیر و تکان دهنده این که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نوشت، اون یار عزیز دوست والی حاکم استاندار جان میتون گفت، حتی با عثمان ابن حنیف انصاری، اون مرد بزرگ لطیف واقعا وفادار به امیر علیه السلام، وقتی نامه رو بهش نوشت و یک کمی گوش عثمان رو مالید که عثمان ابن حنیف انصاری دیگه نکنی بری سر اون صفره ها بنشینی و اون چرب ها بخوری که بعد فردا بخواهن بیان به استانداری از تو موافقت اصولی بخواهن، چه بخواهن و تو نتانی مخالفت کنی، نه از این نام ها و سور ها نخور. بعد که این جملات رو بهش تذکر دادن، بعد خودشون رو به عنوان الگو امام بدن، هر کسی امامی دارد، پیشوایی دارد، یا من امام تو هستم یا نیست. اگر امام تو من علی هستم پس بیا دنبال من، اگر امام تو دیگران خب برو دنبال دیگران، پس تو من چه کار داری، من به تو چه کار دارم. اتفاق والله ما کنستم من دنیا کم تبرا ولد تخستم من قنائمها وفرا، من از دنیای شما اصلا هیچی رو ذخیره نکردم، من علی که در موضع خلافت و حکومت اسلامی نشستم و هیچ غنیمتی رو پسنداز نکردم برای خودم، هیچ منفعتی رو من در حساب‌های داخل و خارجم پسنداز نکردم. اینجا غنایم به معنای غنایم جنگی به کار برده نشده است مسلم. کلمه غنیمت در زبان افصح الفصحا، ابلغ البلغا، امیر المؤمنین به شکل عام به کار برده شده است. در خود عرب این کلمه، این کلمه واژه مصطلح عرض به خدمت عزیزان عام است. پس اینطور نیست که ما بگیم کلمه غنیمت به معنای غنیمت جنگی است. این که در همین و به همین دلیل خیلی از اهل سنت، عالمان اهل سنت، مخصوصا مفسرین که بحث‌های تفسیری کردن پیرامون این آیه، وقتی به این آیه رسیدن میگن این عرض به خدمتون آیه، بله این عام است، این قنمتم عامه، گسترده است، همه چی را میرساند، الا اینکه ما به سنت، ما به رأی صحابه عمل کردیم. رأی صحابه این آیه را اختصاص داده است به چی؟ به غنیمت جنگی. خیلی خوب، همین که اول خط جدایی است دیگه، گروهی میگویند به رأی صحابه عمل میکنیم منحصر به غنیمت جنگی میشود، گروهی میگویند نه ما به رأی صحابه عمل نمیکنیم، صحابه از امتند و جایز الخطا و اشتباهشون هم فراوان، ما به رأی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، یعنی اون کسی که باید کنار قرآن بنشینه صحبت کنه، اطلته، نه عنوان صحابی بودن. اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، نه کتاب الله و صحابتی. پس بنابراین ما اطرت رو میذاریم کنار قرآن. اطرت میگوید قنمتم، گسترده است، میگوید قنمتم همون معنای خودش را دارد، معنای غنیمت جنگی رو ندارد، بلکه این عام است. خب پس وعلمو انا ما غنمتم من شیئن. حالا یه چیز موند اینجا، اون این که شما میفرمایید خب این در مورد در بین آیات جبهه غزوه بدر است و چی و کجا، و گاهی هم به ذهن بعضی میاد آقا این هم خدا در مورد عیسی و عیسی صحبت کرده است، در مورد خمس هم یک آیه در قرآن، این مثلا دیگه کافی است دیگه، این بس است. خب اگه مسئله جدی بود خدا هم باید خیلی بیشتر آیه میگفت. ببینید دیگه اینها اسفایی میکنم، اینا حسابهای کاسبکارانه کیلو ترازو و سروزن و اینها حساب کردنه، اصلا این بحثا نیست در قرآن کریم. یعنی عرض و طول این مسائل به این نیست، یک کلمه کافیست. شما پر حال از به خدمتون، عمود اسلام صلات است، صلات است. گذشته از این که شما در خیلی از جزئیات نماز اصلا دستوری در قرآن کریم ندارید، مقدمه ورود به نماز چیه؟ وضوء. مهمترین مقدمه اون تحصیل طهارت است. چند تا آیه در قرآن در مورد وضوء داریم؟ آیت الوضوء در قرآن چند تاست؟ یک آیه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. فإن كنتم جنبا چطور؟ آیه شریفه یک آیه در قرآن میاد بحث وضوء رو میگه. مگر بود 100 تا آیه باشه در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. اگر میبینید سخنانی مطالبی در قرآن مطرح میشه، اصلا در باب احکام، خوب دقت بفرمایید، در باب احکام یعنی بعد فقهی قرآن، خیلی قرآن بنای گوش مردم وارد کردن و فشار آوردن به اذهان نیست، بنای قرآن. قرآن بیشتر با ابعاد انسانسازی و ساختن فکر و دل سرمایه گذاری میکند. اگر دل و فکر ساخته شد، بعد احکام فقهی هم به جان مورد قبول قرار میگیرد. اگر ما هی حلال و حرام کردیم، هی حلال و حرام کردیم تو ذهن مردم از بعد فقهی، بعد یه دغدغه وسوسه‌ای تو ذهن ها میاد. اما اگر فکر ساخته شود، دل تطهیر شود، بعد به جد احکام هم نسب العین قرار میگیرند. لازم ببینید در بعد احکام قرآن 500 تا آیت الاحکام داریم ما در قرآن که 300 تاش تکراری است. یعنی بعد احکام قرآن خیلی متورم نیست نسبت به مثلا مواعظ قرآن کریم و اخلاقیات قرآن کریم. خب پس یک آیه برای خمس کفایت میکند، مضافه این که سوره مبارکه اسراء و آت زل غربا حق را مفسرین شیعی عمدتاً در باب خمس میدانند، یعنی اون آیه هم در کنار این مطرح. و اما این که در میان آیات جهاد آمده است، این هم سنت است در قرآن کریم، هیچ مشکلی نیست. همین آیه وضوء که خواندیم خدمت عزیزان کجاست؟ قبل و بعدش چیه؟ مکتب خدا به نمیدانم گوشت و خوک میزند، به چی میزند؟ بعد وضوء میگوید. اصلا این ذهنیت نیست که باید حتما این آیه که آمده است اینجا 100% با قبل و بعد آن یک فضای خاصی رو بسازد. نه، یکی از خصوصیات قرآن همینه که قرآن تنوع در شیوه بیان مطالب دارد. یه سوره کوتاه قرآن رو میبینید سوره کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونهار ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر، بحث خصوصی پیغمبر و ویژگی های نبی مکرم و کوثر پیغمبر است. بعد باز بحث عبادی میشه، فصل لربک، اونم چه عبادی، از او عبادی هایی که کاش همه یک کلمه تو عمر در گوش ما فرو می رفت که فصلت لربک، همه یک کلمه فصلت لربک یه هزارم از این کلمه که پیغمبر گفته شد اگر من می فهمیدم اینجا نبودم و از من چیزی دیگری می شد. همه یک کمی فصلت لربک، اگر همه یک ذره از این بفهمیم که چیز سریعا بس عوض شد. ونهر یه مرتبه رفتیم به کشتارگاه، از مسجد رفتیم به کشتارگاه، از معبد رفتیم به مسلخ. ونهر بکش قربانی کن چی کن، تا که از مسلخ بیرون نیامدیم یه مرتبه گفتن که این نشانه کابل ابتر، رفتیم مقابل میدان عداوت و دشمنی و بحث سیاسی شد اصلا، بس از عبادت به سیاست رفت. این نشانه کابل ابتر دشمنت. اون این در یه کوچکترین سوره قرآن کدام است؟ سوره کوثر. تو این کوچ سوره کوچی شما سه تا آیتم و سه تا عنوان دارید، هم عنوان نبوت دارید، هم عنوان عبادت دارید، هم عنوان سیاست دارید. اینا استبعادی که ندارد، این مطالب در قرآن کاملا ملموس و مشهود است. پس این سیاق هم به این شیوه خدمت عزیزان دیده می شود. خیلی خوب، ما جزء اول آیه رو بحث کردیم، بریم جزء دوم. بدانید مسلمان ها، البته همینجا جا داره من یه دو تا نکته از فرمانشات نورانی زوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد در این قسمت اول بحثمون بخونم، بعد برای بحث دوم باز استشهاد خواهم کرد و بازگو میکنم. پس ما گفتیم خداوند سبحان به شکل عام میگوید حرام میشه قنمتم من شیئن، این غنیمت جنگی نیست بلکه این موارد و مصارف متعدد دارد. حالا این مدعا رو نگاه کنیم به کلمات اهل بیت. همون که گفتیم ما به اون خط نمیریم، ما میریم به خط اهل بیت انشاءالله. این رو از کلمات خودشون بنگریم. وسائل شیعه است، جلد ششم وسائل، کتاب الزکات و الخمس. خدای روح بلنده شیخ خرام‌علی را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند که چنین امانت گران سنگی رو برای فقیهان، عالمان، مسلمانان و جهان اسلام از خودش باقی گذاشت که حقاً یه دوره وسائل شیعه برای استنباط یه فقیه شاید کفایت کند. من گاهی رد میشم از کنار قبر مطهر شیخ در کنج صحنه کهنه و صحنه انقلاب و خب به هر حال طبق وظیفه به عنوان یه بهره‌مند از خانه گسترده او از زیادت میکنم، گاهی هم تأسف میکنم که شاید اونچنان این مسجع برای اهل دل شناخته شده نباشه، مسجع شیخ خرام‌علی که بزرگ مردا، بزرگ مردا. خب اینجا وجود مقدس عرض به خدمتون سوال میکند، نام نام آشنایی است، علی ابن مهزیار سوال میکند از حضرت صلوات الله علیه که قلت له امرتنی بالقیام به امرک، شما از دست موسی بن جعفر است، قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، به ما گفتید که ما عرض به خدمتون به فرمان شما قیام کنیم و حقوق شما خاندان رو بگیریم، طبق دستورتون عمل کنیم، وکیل شما در گرفتن باشیم و ایصال به حضرتتون. فاعلم تو مبالیک به ذالک، منم گفتم که آقا چنین فرمودن و آدم هم نما قنمتم چنین است و چنان است. فقال لی بعضهم، بعضی از من تفسیر خواستن، یبن رسول الله و ایو شیء حقه، گفتن تا کجا میرهد این قنمتم، چه مقدار از محدوده قنمتم. فلم ادر ما اجیبه، یبن رسول الله من درست نتونستم قانع کنم و جواب بدم محدوده رو، حاجت به آن است که شما برای من دستور العملی رو محبت بفرمایید. فقال، حضرت پاسخ دادن، یجب علیهم الخمس، واجب است بر ایشان خمس. این رو هم داخل پرانتز عرض میکنم، بعضی هم چک گفتن آقا مثلا ما کلمه زکات و کلمه صوم و صلات رو زیاد داریم، کلمه خمس به تعبیر آیا این حقیقت شرعیه هست؟ گفت بله فراوان داریم، تو خود صحیح بخاری نقل میکند که دیدم پیغمبر دارن سخن میگویند و دستور دادن به چهار چیز، به صلات، به صوم، به زکات، به خمس. این خود کلمه خمس با همین معنا، با همین قالب و تیپ و شکل و هیکل در کلمات نبی مکرم، ابن عباس صحابی، اهل بیت فراوان، یجب علیهم الخمس. فقلت ففی ای شیء، عرض به خدمتون، این من گفتم که فرمودید که یجب علی الخمس، باز کلی فرمودید آقا، نگفتید تو چی چیزهایی است خمس. فقال فی امتعتهم، تو کالاها و مال تجارشون، و صنایعهم، و صنعتشون، بخش صنعتشون، و ضیاعهم، قلتو و بخشای از باغداری غیره فلان اینها، قلتو و تاجرو علیه و صناعو به یده، همین تجارت و همین صناعتی که انجام میشه همین ها دیگه مرادتونه. فقاله بله فهمدم، فقاله ازا امکنهم بعد معونتهم، بله وقتی که چنین تمکنی دارند، البته بعد از وضع و خارج کردن هزینه های لازم کاری و زندگی، هزینه های کاری و زندگیشون رو خارج کنن. حالا من این رو در پایان یه اشارتی خدمت عزیزان خواهم داشت که این رفع مزون وضع معونه چیست و کدام است. سوال کردم سالت و عبال حسن عن الخمس، سوال کردم از امام از خمس که آقا مراد از خمس چیست. فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، فی کل ما افاد الناس، کلمه غنیمت رو عزت دارن چطور تفسیر میکنن؟ ما افاد یعنی هر فاد، یعنی اصابت الفائده دارن معنا میکنن و ترجمه میکنن حضرت. و دیگر حدیثی بخوانم و سخن رو در این باب ببندم، کتبت و جهلت و فداک، این حال شیعان بوده است وقتی چیزی مکتوب می نوشتن یا خطاب میکردن به امام از این کلمه زیاد استفاده میکردن، جهلت و فداک، یعنی چی؟ یعنی جانم به قربانت، یعنی فدای شما بشم، به تعبیر خودمون لطیفتر فدای شما بشم، جهلت و فداک، تعلمونی من فائده و ما حدها، بگید این فائده و حدودش چیست. به جای غنیمت از چه کلمه استفاده شد؟ از فائده استفاده شد. این فائده و حدودش چیست؟ عرض به خدمتون، رأی و کعبقا کلا هنتمون معلیه به بیان زادک، این رأی شما و نظر شما از خدا شما را جاودان باقی بدارد که ما را روشن میکنید، منت بر ما میگذارید و ما میدانیم که وظیفمون چیست، که لکیلا اکون مقیمن علا حرامن، مبادا با حرام زندگی کنم، حرام مال خدا دست من باشد، کلا صلاة لی و لا صوم، این فکرشی است که بعد دیگه ممکنه در نماز و روزه من دچار مشکل بشم، یعنی واجب مالی من با واجب عبادی من چیه؟ قرین با هم است. فکتبه، حضرت جواب برام نوشتن کوتاه، الفائده من ما یفید و الیک، این غنیمت و فایده ای که میگیم چیزهاییست که به تو میرسن، فی تجارت من ربحه ها و حرس بعد القرام او جاهزت، این تجارت ربح و تجارت، این عرض به خدمتون باغداری و محصولات باغ و کشتیست به ایران چه که بر اون زکات وز میشنن، یا جایزه یا چیزی هبه چیزی از این طرف اون طرف به تو میرسن، در این موارد است. من از این روایات خواستم استفاده کنم، خط اهل بیت رو، که این قلمتم عام فائده و مصارف این فائده اما اینطور غیر تهدید شده نیست در همین وسائل شیعه و در بقیه مجامع خبری. خب وسائل کتب اول جامعه حدیثی ما نیست، برگردید به 200-300 قبل از وسائل شیعه، در متون اولیه روایی ما از کافی گرفته و قبل از کافی حتی در فرمایشات خود بزرگان و معصومین، موارد خمس، این قنمتم هفت چیز تعریف شده، همونایی که دستبندیش کردن تو هفت قالب برای شما گفتن، که یکی از اون هفت ها غنیمت جنگی است، یکی از اونها قوس در دریاست، یکی از اونها کنز و گنج است، یکی معادن است، یکی مال حلال مختلط به حرام است، یکی زمینی که از زمینی خریده می شود، یکی هم که عمده دغدغه و درگیری آیان ماست، ارباح المکاسب، سود تجارت ها و درآمد ها، سود مازاد درآمدی که ما تو زندگیمون داریم، یعنی اون بهره سودی که از درآمدمون ما حاصلمون می شود، زندگیمون با اون می گذرانیم، هر چی هزینه داریم، میخوایم دختر عروس کنیم دختر عروس میکنیم، میخوایم پسر داماد کنیم پسر داماد میکنیم، میخوایم به سفر برویم به سفری که لازمه برای ما، ولو سفر تفریحی، به سفر تفریحیمون میریم، این طرف میریم اون طرف میریم، هزینهمون میکنیم، بعد از سال میبینیم که اینقدر هم ما مازاد داریم. اگر چنین فرضی تصور شد، در اون صورت این میشه چی؟ این میشه اون بعد از معونه، این میشه هر چه هست، اگر 100 تومان است میشه 20 تومان خمس، اگر 100 میلیون تومان است میشه 20 میلیون تومان خمس. این دیگه دقیقا خمس میاد اینجا منطبق میشه. پس این قسمت اول بحث که خدمت عزیزان بازگو شد که این عمومیت، حالا اینو باید چه کارش کرد؟ پس اولا این ثبوتن چنین بحث است، این یه بحثی نیست که ما تزلزل و این ناستواری در این بحث باشد. بحث محکم است، روشن است در نزد اهل بیت علیهم السلام. اما بعد اینو با چه کارش کرد؟ حالا رسید ثابت شد چنین حقی و چنین بهره‌ای دست ما ماند بعد از کسر معونه و هزینه. فان لله 80% که هیچ، آن خود شما گواراتون باد. اما اون 20%ی که خارج می شود، این 20% عرض کردم 6 عنوان دارد اینجا در قرآن. یک، مال خداست. یعنی چه مال خداوند است؟ آیا خداوند از کسی چیزی می گیرد؟ آیا خداوندی که له ملک السماوات و الارض نیاز به خمس بنده و جناب عالی دارد؟ خدایی که تمام هستی و وجود ما را به ما بخشیده است، او غنی از آن است، او صمد است. ان الله غنی، خداوند غنی است. اونی که فقیر کیه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء، ما فقیریم. خداوند غنی است، حاجت ندارد. این للهی که گفته می شود این تشریفنه. اینو من در بحث قرض الحسنه گفتم اگر خاطر عزیزان باشه. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که بکنه از مالش بده به خداوند؟ کی به خدا تا به حال مال داده است؟ هیچ کس. به کی دادیم ما؟ به حاجتمندان و نیازمندان. اما برای اون که حفظ و حرمت حاجتمندان و نیازمندان باشه، خدا گفت خیال نکنید به اینها میدید که منت به سرشون میگذارید. به کی میدید؟ به من میدید. بدید به من خدا، من به جای اونها میگیرم. خوبه دیگه، هم شما خوشنود باشید ای دهنده، هم اونها شرمنده نباشند ای گیرنده. پس برید به من خدا دیگه. ببینید اینجا تشریفاً خداوند حضرت باری تعالی میاد خودش رو مطرح میکنن. اینجا هم همینطور است. لله از آن خدا، یعنی وقتی شما میخواد به رسول بدید و به ذوالقربا بدید، احساس نکنید که مثلا دارید پیغمبر رو زیر، نه، این لله هست، آن خداست. سهم خدا پس متعلق به کیست؟ به رسول است، بله رسول. این یه پنجم از آن خداست و رسول و ذوالقربا. کلمه ذوالقربا یعنی ذوالقربای کی؟ ذوالقربای رسول دیگه، نه بدید به برادر خواهر خودتون. مراد ذوالقربای خود فرد دهنده نیست، بلکه ذوالقربا و قرابت رسول است. اصلا معنی قربا در قرآن، ذوالقربا یعنی کی در قرآن؟ یعنی ذوالقربای رسول. قل الله اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. وقتی که خدا به وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی فرمان میراند که بگو من مزد رسالت نمیخواهم مگر مودت در قربا، این قربا تعریف شده است، یعنی قرب رسول. ولی ذوالقربا و این از آن ذوالقربای رسول است. پس شد خدا، رسول، ذوالقربا. ذوالقربا یعنی ائمه علیهم الصلاه و السلام، یعنی حضرات معصومین، یعنی امام، یعنی امام، اون کسی که جای پیغمبر حقا می نشیند. خدا، رسول، جانشین رسول، امام. این سه عنوان دیگه هم در کنار این بخش اول می آید. ولی یتاما، ایتام. یتیم اون کسی که پدر در صغر از دست داده است، در کودکی از دست داده است. مساکین، اون که زمینگیر است و ناتوان است و هزینه زندگی بر او کل است و نمیتواند اداره کند. و ابن سبیل، در راه مانده ای که این که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، اما چه بکنیم الان اوضاع ما این است، الان اوضاع ما این است. گویی شده برای خود ما شاید پیش اومده است، مثلا در این سفری عزری پیش بینی نمی کردیم، اصلا رفتید آقا ماشین شما یه طوری شد و عرض به خدمت جناب عالی نمی دارم، گفتن آقا این موتور این چنین شده است، سوخته است، داغان شده است، حالا شو تعمیر موتور. حالا شما به جیبتون اینقدر پول گذاشتید برای این مصرف، خب حساب بانکی شما هم پر است، اما راهی هم الان برای وصولش ندارید. شما ابن سبیلید الان، موندید الان در راه، بالاخره باید فکری کرد. این ابن السبیل اون کسی که در راه مانده است و ولو این که در بلاد خود و دیار خود هم دارای موقعیت است. ان کنتم آمنتم بالله، بدانید راه اینه، اگر ایمان به خدا دارید باید اینطور عمل کنید. حالا در بیان مسلک ما شش عنوان گفتیم. این خمس رو اهل بیت علیهم السلام در زیل همین شش عنوانی که مطرح کردیم از زبان خودشون حضرات معصومین و سنت خود اهل بیت علیهم السلام این خمس رو با همین شش عنوان دو بخش کردند. یعنی خود ائمه علیهم السلام، بگذارید این رو هم با زبان معصوم بگم خدمت عزیزان که جمله ای رو نکاهم و نیفزایم تا محضر مبارک شما مطرح شود. و علمو ان ما غنمتم، وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، آیه رو میخوانند، بعد از اتمام آیه میگن قال خمس الله للامام و خمس الرسول للامام. وقتی که پیغمبر رفتن اون سهم الله و سهم رسول مال امام است، سهم ذی القربا هم که از آن امام است، و خمس ذوی القربا لقرابت رسول الامام، یعنی امام. پس الله و رسول و امام شد چی؟ یه عنوان شد، همانی که شما به اون چه میگویید؟ میگید سهم امام، میگید سهم امام. این شد از 20% شد 50%، یعنی نیمی از خمسی که باید پرداخت شد عنوان امام گرفت. ولیت آما، اون ستا عنوان دیگه چی؟ ولیت آما از صادم فهمن، اشتباه نکنید این رو، یتام رسول، مراد ایتام آل رسوله، یعنی یتیمان اولاد پیامبر. و المساکین من هم، و مساکین هم که میگیم مرادمون مسکین های عمومی در جامعه نیست، مساکینی که از اولاد پیغمبر الی یوم القیامه هستند. و ابناء السبیل من هم، و ابن السبیلی هم که میگیم این ابن السبیل باب زکات نیست، ابن السبیل از این خاندان و از این نسل و ذریه مراد ماست. احادیث زیاده در این باب در بحث فقه بود مطرح بشه، من به عنوان استشهاد و نمونه عرض کردم خدمت عزیزان. پس این شش عنوان شد دو عنوان، یکی شد عنوان سهم امام، اون چه متعلق به امام است، یکی شد چی؟ شد سهم سادات، به تعبیری که شما به کار میبرید. حالا این تعبیر ما نداریم، در روایات ما میگیم سهم سادات به تعبیر خودمون. اینجا یکی دو تا نکته کوچک من بگم و بحث رو خدمت عزیزان تا حدودی منضبط کنم. از به خدمت سروران ما از زمان چه استفاده شد، ملاحظه فرمودید این غنمتم و خمس اومد پیرامون امام پیامبر و اهل بیت پیامبر. این مانند باب زکات نیست، مانند باب زکات نیست. زکات، مصارف زکات رو نگاه میکنید عام البلواس، یعنی تمام امور اجتماعی رو میگیرند. با زکات میتوان پل ساخت، با زکات میتوان جاده ساخت، فی سبیل الله است، هر کاری در راه خدا برای مردم میشه انجام داد با زکات. با زکات همه فقیران، دردمندان، حاجتمندان، نیازمندان، خیریه ها، بیمارستان ها، تمام اینها رو میشه تجهیز کرد. عام است، اصلا زکات رو خدا قرار داده است برای چی؟ برای عموم جامعه. در صف زکات بگیران مساکین و فقرا هم میستن، به اونها هم زکات میدید، کنار گندم باشد یا کنار اغنام و احشام باشد فرقی نمیکنه، اونها حقشون رو دستشون میگیرن که بگیرن حقشون رو. اما اگر تو صف گرفتن زکات یک هاشمی به ایستد، میگن خجالت بکش برو بیرون. هاشمی حق گرفتن زکات ندارد. اینی که شما تو این ایام تو این مصائب میخونن براتون، مثل دیروزی مروس دوازدهمی که وارد شدند اهل بیت پیغمبر به کوفه، یکی از جملاتی که حضرت زینب فرمودن این بود که ان صدقت محرمت علینا اهل البیت، مردم کوفه نیاز نیست نان و خرما به رسم تصدق به ما خاندان بدید، صدقه بر ما خاندان حرام است، ما صدقه بگیر شما نیستیم، حق خود ما را بدهید، ما صدقه بگیر شما نیستیم. این عنوان همینه، این همینه. ببینید سادات یعنی هاشمیون حق گرفتن زکات ندارن، زکات برشون حرام است، اینا نمیتونن زکات بگیرن. روایات ما، متون ما فراوان،
ادله کافی داریم ما برای دفاع از حرف خودمون. اینها ممنوعند. فقیر و مسکین هاشمی نمیتواند زکات بگیرد، چه بکنه؟ به تعبیر من عذرخواهی میکنم، ببینید از گرسنگی. آیا برای او مانند بقیه پیشبینی نشده؟ چرا پیشبینی شده است. این مسیر رو تفکیک کرد خداوند سبحان در حکم. صدها علت دارد، صدها علت دارد. همین مقدار بدانید علتهایی که بعضی از اون علتها رو باید از زراری پیغمبر که دهها دهها و صدها صدها بدون سردرون چاه ها افکنده شدند و از ناله اولاد پیغمبر که لای جرز دیوارها گذارده شدند توسط بنی امیه و بنی العباس از اونها باید سام کرد و از ناله های اونها فهم که چرا خداوند این حکم رو وضع کرده. و اگر نمی شد این حکم، بعد چه مظالمی به این خاندان وارد می شد. امینی علیه رحمت و رضوان می نویسد در القدیر که اگر کسی وارد می شد در یه دهی، در یه شهری و می گفت من ترابی هستم، ابو ترابی هستم، علوی هستم، از اولاد علی هستم، نسبت به این خاندان دارم، اگر می گفت من یهودی هستم و مسیحی هستم، خیلی راحت زندگی می کرد. اما اگر می دانستن علویش حق زندگی نداشت، حق حیات نداشت. اینو مرحوم آقای امینی می نویسد مستدل و بحثش میکند و گفته بود که به عنوان یه مسلمان همگاه معامله با این جماعت نظام های حاکم نمی کردند. عزیزان، خداوند سبحان حقوق اینها رو مشخص کرد، با یه نظام خاصی پیشبینی شد که اینها برای اولاد پیامبر یه بحث خاصی باشد که تمام این مسائل و حوادث اجتماعی سیاسی خاص پیشبینی شود. پس در مصرف این بحث بنابراین شد این دو قسمت بشه، یه بخش اون طبق فرمایش امام شد سهم امام، یه بخش سهم اولاد پیامبر که از گرفتن زکات محرومند. البته نه همه اولاد پیامبر، اون کسانی که این کلمات روشون صدق میکند، یتیم و مسکین و ابن السبیل، یعنی نیاز دارند. یعنی الان بحث فقهی خمس رو که شما مطرح کنید، این نیست که شما به هر سیدی بتوانید خمس بدید چون اولاد پیغمبره، بعد بگید که دیگه از مال خود ماست، بسم الله بگید چیزی هم میگن مال به مال او بماند. نه، این نیست. این نیست که اگر سیدی و هاشمی حاجت نداشته باشه بخوان بهش خمس بدن. اگر فرض بر این شد که در جامعه سید فقیر و حاجت من نبود، این سهم برمیگردد میره تو سهم امام، دیگه سهم سید نیست، میره جز زکات هزینه میشه در جامعه. کمایی که اگر نبود برای اداره زندگی اینها، میشه از باب باز اون طرف اداره زندگیشون کرد. اینو کاملا پیشبینی شده است. اینطور نیست که اون جمله ای میگفتن، به تعبیر بعضی از بزرگان میگفتن که مثلا نمیدونم آقا سید اگر نمیدونم بام و خانش هم از چی باشد، نمیدونم ناودانش هم از طلا باشد. اصلا این حرفا نیست. اینا جملات عامیانه است که در زبان ها ابدا ملاک، حاجت و نیاز و فقر است، همون عناوینی که خداوند گفته است. اما اون قسمت اول سهم امام، عصر حضور امام، سهم امام در کف اختیار اوست در زمانی که خود امام حاضر است. این مال چیست؟ این سهم امام یعنی 50% خمس. خوب دقت بفرمایید، من وقت گذاشت عزیزان، نمیدونم مرددم بگم یا اینو بگذارم برای فردا شب، برای فردا بگم که بله عرض بخیر کوتاه میگم، حالا باز اگر نیازی بود اشاره میکنم. ببینید عزیزان، عذرخواهی میکنم اگر کمی درازا کشید امروز. ببینید سهم امام، امام برای رونق اقتصاد زندگی و منافع خودش سهم نمیخواهد. ائمه این سهمی که لله و لرسول و لذلقاربا بود است، این رو بودجه ترویج، توسعه و تقویت دین خدا کردند. یعنی این سهم امام صرف میشد به دست معصوم برای چی؟ برای ترویج و شکوه و رونق دین خدا، چون حکومت های قرون برای دین خرج نمی کردن. و دین حاجت به چه دارد؟ هزینه دارد. بیمایه یقین بدن فتیر است. بیمایه یقین هرچی هم متون خوب داشته باشیم، حرفای خوب داشته باشیم، وقتی پشتوانه مالی نداشته باشیم درست نمیتونیم عزیزان تنبیتش کنیم، برسانیم، منتقل کنیم، نمیتونیم. نیاز به بودجه مالی و هزینه دارد. دست امام این بودجه برای توسعه دین. عصر غیبت رسید. ماتم غیبت در دل شیعیان ماند. امام در پس پرده پنهان شد. آیا حکم خدا تعطیل می شود؟ آیا وعلم و انما غنمتم باید تعطیل بشه؟ وقتی تعطیل میشه که دیگه دین نیاز به بودجه نداشته باشه. اگر دین هنوز حاجت به تقویت و توسعه و بودجه دارد، پس در عصر غیبت هم این بحث تعطیل نمیشه. این بحث در عصر غیبت هم ادامه دارد. نهایت من صریحا بدون هیچ تعارف و ملاحظه ای عرض میکنم، پس بنابراین اون سهم سگانه بعدی که مشخص شد، سادات با همون خصوصیات، سهم امام در عصر غیبت، بعضی ها نظریاتی دادن. نظریات یعنی گفتن حال چطور اینو ذخیره کنیم دست امام برسد. خب بعد دیدن که این خب قابلانه نیست، معقول نیست. این رو ما اصلا مثل مجهول المالک بدانیم، بگیم این مالیست که مالکش نیست، پس طبعا دیگه باید براش صدقه بدیم یا چطور. خیلی از بزرگان این رو گفتن سهم امام باید تصدقه، اما هیچ کدوم با معیارها درست در نمیاد. برای همینه که فتوای غالب و نظر غالب در میان عالمان شیعی اینه که این سهم امام 50% از غنمتم و خمس بود جلی توسعه و تقویت دین خدا در عصر غیبت هست. الا یوم ناهازا، یعنی آنی که سهم مبارک امام نامیده میشه، بودجه ایست که باید دین رو با آن رو نقداد، نه شخص را. این بودجه ایست که در زندگی شخص و منافع شخصی او صرف بشه. این بودجه ایست که باید موجب شوکت، رونق و دوام و بقا و توسعه دین خدا باشد. حالا ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند. اگر الان باید با سایت های اینترنتی مقابله کرد و دین خدا را حفظ کرد، باید این سهم همینجا صرف بشه. اگر الان تربیت مبلغان، معلمان، مؤلفان، محققان، پژوهشگران دینی است که مرزهای دین رو حفظ میکند، امروز باید این سهم اینجا صرف شد و چنین شخصیت های پرورش پیدا کنند، تأمین بشن تا بتونن مرزهای دین رو حفظ کنن. شیخ سید بزرگوار، سید مرتضی بزرگ، مرد عالم فقاهت، علم الله خدا نامیدند او را. علم الله خدا حوزه درسش شاگردانی دارند، به اینها بود زندگی اینها تأمینشون میکند در حدی که بتوانند درس بخوانند. 4 درهم شهریه ایش که میدهد از محل سهم مبارک. 4 درهم شهریه ایش. به یکی از شاگردانش 12 درهم میداد، به یکی دیگه 8 درهم میداد، به همه 4 درهم. گفتن جناب سید چرا این کاری میکنی؟ گفت نمیدانید، این باید کامل فکرش راحت باشه از جهت مالی، چون من میدانم این چی خواهد شد و چه مغزی دارد. و همون که سید میدید شد و اون آقا، اون جوان توسی خراسانی، مردی شد که بعد از 1000 سال هنوز میگویند شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه ابی جعفر توسی، هنوز چون خورشید شیخ توسی میدرخشد و آثار او بی‌نظیر و بی‌بدیل تا الان بعد از 1100 سال در عالم شیعه. همین صبح بعد از نماز بنده مراجعه به تبیان شیخ توسی داشتم تو این بحث، باز از شیخ تمنا میکردم برای فهمیدن مطلب. بعد از 1100 سال اون شد شیخ توسی، اون دیگه شد قاضی ابن براج، اونم مرد بزرگی شد، اما شیخ نشد. 8 درهم چون میگیرد، اون 12 درهم میگیرد. باید تربیت کرد، باید سرمایه گذاری کرد، برداشت کرد. سهم امام مبلغ صرف میشه برای دفاع از این کتاب است، علم است، دانش است، زنده کردن انسان هاست. به معنای آن این بودجه است که عزیزان، مثل این که خدا خواسته است این بودجه بر دوش خود متدینین باشه، نه اینکه حکومت ها بخوان بودجه بگذارن برای این. این باید یک امر غیر حکومتی باشه، خود مردمان دینشون رو تعهد احساس کنن و حفظ کنن و سرمایه گذاری کنن. ملاک اون هم رضایت قلب وجود مقدس امام زمان است. رضایت قلب وجود مقدس حضرت حجت است که این باید باشد. این یه بحث کلی که در اینجا هست. و من یه جمله ای رو عرض می کنم، فارغ و خالی از تمام مطالبی که عرض کردم، نه این که بگویم در عالم خارج چنین است، خدای ناکرده. اگر همسر سوزنی گاهی جایی عزیزان انسان میبیند که ممکن است سوء رفتاری، سوء نظری، سوء عملی در یه جا با یه گوشه ای از یه حکمی دیده شود، هیچگاه موجب نمیشه که اعتبار حکم، هیچگاه موجب نمیشود که اهمیت و ضرورت حکم خدای ناکرده تضعیف شود. و من عرض میکنم خصوصا در این عصر، ان الذين، چی گفتیم در نوبت قبل خدمت عزیزان، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ببینید چرا بعد خمس مطرح میشه بعدش. الان سرمایه گذاری هایی که خدا میداند در نظر قرآن، گاه من در خلوت خودم، حالا نمیتونم بگم بعضی از نکات، سرمایه گذاری هایی که دارد میشد الان علیه دین خدا، عجیب است. و این حقانیت قرآن و مکتب اهل بیت است که نگاه داشته است. هر کدام از ما مسلمانان وظیفه داریم تقویت کنیم دین خدا را، تقویت کنیم، که یکی از تقویت های ما پشتوانه مالی، یعنی خیلی از طرح‌ها و فکرها و پروژه ها و مسائل که حقاً مانده است، بودجه مالی نیست، تأمین نمیشه، اعتبار ندارد. میشه خیلی مغزهای خوب رو تجهیزشون کرد برای دفاع از دین، اما وقتی که بیچاره فکر آن است که اجاره ماهانه اون رسیده است به خانه و فردا صابخانه او را بیرون میکند، چی میشه بهش گفت؟ بگیم آقا برو تو پشو اشکر باشو، برو تو فلان شو. باز میگه ما کو خبز، ما کو لحم، نان کو، آرد کو. باز بهش میگن اهل خانه. بلغر از این که اگر میشنویم آقای تمپلان، سرمایدار بزرگ مسیحی امریکایی، جشنواره ترتیب میدهد هر ساله جشنواره بزرگ تمپلان اعتبار جهانی دارد و یه مبلغ گزاف چند صد هزار دلاری را هر سال جایزه میدهد به کسی که به بیشترین پژوهش، تحقیق و تقویت رو نسبت به انجیل انجام داده باشه. هر سال نفرات برگزیده داره و بهشون جایزه میدهد این رو. آیا در طول تاریخ یه مسلمان این کار رو کرده است؟ به این معنا، به این گسته؟